سلام، صبح 18 تیر ماه رو امیدوارم که خوب شروع کرده باشید. من پروانه وحید منش همراه شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس بسته پیشنهادی اروپا برای برجام را کلیگویی توصیف کرد. تلویزیون دولتی سوریه میگوید دفاع هوایی این کشور یک جنگنده اسرائیلی را سرنگون کرده است. و یکی از زنان معترض به حجاب اجباری به 2 سال حبس تعزیری و 18 سال تعلیقی محکوم شد. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس بسته پیشنهادی اروپا در مورد برجام را کلیگویی توصیف کرد و گفت این کمیسیون گزارشی از این بسته ارائه خواهد داد. حشمت الله فلاحت پیشه روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا ابراز عقیده کرد که بسته پیشنهادی اروپا شامل توصیه هایی است که به توصیف او زمانبندی، کمیت، مصداقی بودن و تضمین های لازم را ندارد. این نماینده مجلس گفته وزارت خارجه قرار است 26 تیر ماه گزارش دوره‌ای خود را از برجام به کمیسیون امنیت ملی بدهد. تبعات خروج آمریکا از برجام و بسته پیشنهادی اروپا به گفته حشمت الله فلاحت پیشه از محورهای عمده گزارش کمیسیون امنیت ملی خواهد بود. دیپلمات‌های ارشد 5 قدرت جهانی و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه روز جمعه پس از نشست با وزیر خارجه ایران در وین بیانیه‌ای در 10 بند برای حمایت از برجام و محورهای همکاری با تهران صادر کردند. تلویزیون دولتی سوریه روز یکشنبه گفت دفاع هوایی این کشور یک جنگنده اسرائیلی را هدف قرار داده است. به گفته رسانه‌های سوری این جنگنده اسرائیلی قصد حمله به پایگاه هوایی تیاس در شهر حمص را داشته که هدف حمله دفاع هوایی سوریه قرار گرفت. در واکنش به این خبر سخنگوی ارتش اسرائیل گفته تل آویو درباره اخبار خارجی اظهار نظر نمی‌کند. فروردین ماه گذشته دمشق و متحدانش مسکو و تهران اسرائیل را به حمله هوایی به پایگاه هوایی تیاس در هومس که منجر به مرگ 7 عضو سپاه پاسداران ایران شد متهم کردند. این در حالی است که روز یکشنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در آستانه سفرش به مسکو بار دیگر اظهار داشت که تل آویو حضور نظامی ایران در سوریه را تحمل نمی کند. ایران می گوید حضورش در سوریه مستشاری و به دعوت این کشور است. معاون وزیر خارجه سوریه نیز چندی پیش اعلام کرده بود که حضور نظامی ایران در سوریه تنها به دولت این کشور ارتباط دارد. شاپرک شجریزاده یکی از زنان معترض به حجاب اجباری در اینستاگرامش اعلام کرد به 2 سال حبس تعزیری و 18 سال حبس تعلیقی محکوم شده است. خانم شجریزاده اوایل اسفند ماه گذشته به دلیل برداشتن روسری در خیابانی در تهران بازداشت شد و چند روز بعد با وثیقه آزاد شد. دستگاه قضایی ایران او را به عدم رعایت حجاب شرعی و تشویق به فساد متهم کرده است. در جریان اعتراض‌های علنی ضد حجاب اجباری در ماه‌های اخیر شماری از دختران بازداشت شدند. در حالی که برخورد خشونت‌آمیز علیه این دختران با انتقاد سازمان‌های مدافع حقوق بشر از جمله عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر روبرو شده، نیروی انتظامی روز یکشنبه با انتشار اطلاعیه تهدید کرد که در برخورد با کسانی که هنجارشکن توصیف شدند، آنچنان که در اطلاعیه آمده است، با هیچ کس تعارف نخواهد داشت. در واکنش به پخش اعترافات تلویزیونی مائده حجبری، دختر رقصنده جوانی که ویدیوهای رقص خود را در شبکه اجتماعی به اشتراک گذاشته بود، بسیاری از شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی و کاربران شبکه‌های اجتماعی این اعترافات را محکوم کردند. شبکه یک تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی در برنامه‌ای به نام بیراه اعتراف چند دختر جوان را پخش کرد که فیلم رقص خود را در اینستاگرام منتشر کرده بودند. زمان بازداشت این دختران معلوم نیست، اما پخش اعترافات تلویزیونی واکنش تند بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی و برخی از فعالان سیاسی و اجتماعی را به دنبال داشته است. از جمله مصطفی تاج‌زاده، فعال سیاسی اصلاح طلب و از مدیران پیشین دولت محمد خاتمی، در پیامی توییتری این اعتراف‌های تلویزیونی را چندشاور خواند و نوشت اگر صدا و سیما به کسی غیر از رهبر پاسخ خوب بود، هرگز نمی‌توانست این روش غیرقانونی و غیرانسانی را ادامه دهد. در اردیبهشت سال امسال صفحات پرطرفدار تعدادی از مربیان رقص ایرانی در اینستاگرام از جمله مائده حجبری، الناز قاسمی و شاداب با حکم قضایی به دلیل آنچه انتشار محتوای مجرمانه خوانده شد مسدود شد. تورج کاظمی رئیس پلیس فتا روز شنبه اعلام کرد نیروی انتظامی در حال شناسایی گردانندگان صفحاتی است که آنها را مستهجن و مبتذل توصیف می‌کند. وی در این حال افزود که تاکنون یک سوم پرونده‌هایی از این دست به نتیجه رسیده است. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران روز یکشنبه از رسیدگی پرونده متهمان چند پروژه شهرداری در دادسرای نظامی خبر داد. دادستان تهران جزئیات بیشتری درباره این پرونده را بیان نکرد. روز جمعه محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران خبر داد که به دستور رهبر جمهوری اسلامی حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران مسئول رسیدگی به پرونده اتهام فساد مالی 10,000 میلیارد تومانی قائم مقام شهردار سابق تهران شده است. به گفته محسن هاشمی این پرونده مربوط به فساد مالی در هلدینگ یاس یک شرکت طرف قرارداد با شهرداری تهران است. در این پرونده 5 نفر از جمله عیسی شریفی، قائم مقام محمد باقر قالیباف، شهردار سابق تهران بازداشت و شمار دیگر با وثیقه آزاد شدند. سال گذشته برخی وبسایت ها از بازداشت عیسی شریفی، قائم مقام محمد باقر قالیباف در شهرداری تهران به اتهام فساد مالی خبر دادند و غلام حسین محسنی اجرایی سخنگوی قوه قضاییه نیز بدون اشاره به جزئیات بازداشت آقای شریفی را تایید کرد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت میکنم همراه ما باشید با صبحانه با خبر امروز 18 تیر ماه.
در صبحانه با خبر امروز اعتراض خیابانی به کم آبی و بی‌نظمی در توزیع آن در برازجان.
هیچ وقت نه کلاس گذاشتم یه ساعت نه تا اعلام.
تهدید پلیس به برخورد با شاخهای اینستاگرام در پی پخش اعترافات تلویزیونی و نگاهی به مرحله نیمه نهایی جام جهانی فوتبال. سلام و صبح بخیر، خوش آمدید به صبحانه با خبر. مهدی طاهباز هستم. در ادامه تجمع‌های اعتراض‌آمیز ماه‌های اخیر در شهرهای مختلف ایران، روز شنبه نیز شمار زیادی از شهروندان برازجان در استان بوشهر به خیابان‌ها آمدند و در اعتراض به کمبود آب و بی‌نظمی در توزیع آن در این منطقه تظاهرات کردند. طبق گزارش‌ها بی‌آبی چند روزه طی شب‌های گذشته هزاران تن از مردم برازجان را به خیابان‌ها کشانده است. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
تظاهرات در خیابان‌های برازجان در اعتراض به قطعی و شوری آب پس از اعتراض‌های مشابه روزهای گذشته در خرمشهر و آبادان همچنان در اعتراض به شوری و قطعی آب برگزار شد. بنابر گزارش‌های رسمی در خرمشهر و آبادان 10 تن بازداشت و 25 تن دیگر به اتهام‌هایی چون دعوت مردم به آشوب و سوء استفاده از مطالبات مردمی شناسایی شده. اتهام دعوت مردم به آشوب و سوء استفاده از مطالبات مردمی احتمالاً واکنش مقامات امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی به محتوای شعارهاست. شعارهایی که تظاهرکنندگان نه تنها در چند روز اخیر بلکه در ماه‌های اخیر شنیدند که علاوه بر مطالبات صنفی از محتوای سیاسی نیز برخوردار بوده است. وبسایت محلی فکر شهر شنبه شب با عنوان این خبر که بی آبی چند روزه هزاران تن از مردم برازجان را به خیابان کشاند از حضور گسترده نیروهای پلیس دشتستان در این تجمعات خبر داد. فکر شهر نوشت که برخی از مسئولان این شهر از جمله امام جمعه برازجان و مقام‌های فرمانداری به محل تجمع آمدند اما با اعتراض مردم مجبور به ترک محل شدند.
بنده به عنوان فرمانده نیروی انتظامی درد همه شما را حس می‌کنم و در شما
هستم. آنطور که وبسایت فکر شهر نوشته برخی از محلات برازجان بیش از 10 روز است که قطره آب در لوله‌های خود ندیدند. روزهاست که حمام نرفتند، ظرف نشستند و غذا هم نمی‌پزند. به نوشته این وبسایت دردسر اصلی هم برای کسانی است که بچه کوچک دارند و گرما و بیبرقی هم که بیداد می‌کند. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گزارش داد که معاون فرمانداری دشتستان با حضور در میان تجمع کنندگان تلاش کرده است برای آنها اقدام‌های انجام شده جهت رفع مشکل آب را توضیح دهد، اما تجمع کنندگان مانع از سخنرانی شده است. محمد باقر سعادت نماینده دشتستان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با فکر شهر مقام‌های مربوطه محلی را به دلیل بروز مشکلات در زمینه تأمین آب شهروندان به تعلل متهم کرده است. به گفته وی مشکل اصلی کمبود آب در دشتستان وجود بیش از 30 پمپ قوی آب در مسیر رودخانه از کازرون به برازجان است. آقای سعادت فرماندار کازرون را متهم کرد که با وجود صدور حکم جمع‌آوری این پمپ‌ها، چون خود وی از اهالی بومی اطراف کازرون است، به گفته او مایل نیست خود را درگیر ماجرا کند. بنابر گزارش‌ها قطعی آب در دمای بالای 50 درجه در برازجان از خرداد ماه سال جاری ادامه داشته است.
خب همونطور که در گزارش دیدیم و شنیدیم، اعتراضات خیابانی به کمبود آب در ایران از خرمشهر و آبادان به برازجان هم کشیده شده. برای تحلیل بیشتر اینجا در استودیو و در کنار من احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و کارشناس سازه‌های آب حضور داره. احسان، بحران کم‌آبی در ایران از جنوب ایران بیشتر هست در قیاس با سایر مناطق ایران، در همه جا وجود داره، در خرمشهر و آبادان و الان در برازجان. آیا مسئولان از قبل پیش بینی کرده بودن و چه راهکار کوتاه مدت و دراز مدتی وجود داره برای حل این مشکل؟
حداقل از 20 سال گذشته اعتراض ها به پروژه هایی که در واقع وضعیت فعلی رو رقم زده وجود داشته و در سال 79 در اعتراض مردم آبادان 3 نفر کشته و 10 نفر مجروح شدن. بعد از اون نمایندگان استان بارها سالهای متعددی را درباره طرح توسعه نیشکر خوزستان و طرحهای انتقال آب که مسبب وضعیت فعلی هست مطرح کردن، اما عملا در اون زمان فضای عمومی و اراده سیاسی در جهت اجرای این طرحها بود و به این اعتراض ها و به این تذکر ها هیچ توجهی نشد، تا اینکه وضعیت به صورت فعلی رسیده که راه حل های کوتاه مدت را دارن پیگیری میکنن، از جمله طرح قدیر که بر اساس گفته برخی از کارشناسان خود این طرح هم ممکنه مشکلات جدیدی را برای استان خوزستان به وجود بیاره.
خب این اعتراضات به کم آبی به خیابون ها کشیده شده و در کنار مطالبات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی مردم قرار گرفته، برخورد حاکمیت چگونه بوده با این اعتراضات؟
برخورد حاکمیت مانند اعتراض های دیگه عملا موضوع رو یک پروژه امنیتی تصور میکنه و هر اعتراضی رو سعی میکنه به نوعی با سرکوب یا مواجهه امنیتی جواب بده. اما بحران آب راه حل های مستقیمی داره، از جمله اینکه 90% آب ایران در کشاورزی مصرف میشه، اما تاکید مقامات بیشتر بر موضوع آب شرب هست و صرف جویی در آب شرب. اگر پروژه های آبیاری بهینه و همینطور ممنوع شدن برخی از کشت ها اجرا بشه، قاعدتا بخش عمده از مشکل حل میشه، اما فعلا اراده وجود نداره. به طور مثال در همین استان های جنوبی که مشکل آب وجود داره، ما میبینیم که صادرات هندوانه وجود داره به کشورهای حاشیه خلیج فارس که عملا به معنای صادرات آب هست. یا آقای عراقچی معاون وزیر خارجه میگه که ما عملا به کشور آبخیزی مانند هلند آب صادر میکنیم. بعد از سالها هنوز میشه گفت که هیچ اراده جدی در باره مواجهه علمی با این موضوعات وجود نداره، که یکی از بخش ها هم عملا بخش کشاورزی هست که هیچ فعلا تغییری در ساختارش به وجود نمیاد.
ممنون از احسان مهرابی که اینجا در استودیو صبحانه با خبر امروز با ما همراه بود. اما مروری کوتاه داشته باشیم بر چند خبر از ایران.
تهدید چند تا ویژگی داشت وجود داره. اول تهدید منشأش انسانه، بهش میگن تهدید انسانی.
غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل روز یکشنبه با اشاره به اعتراضات سراسری دی ماه گذشته در ایران و اعتراض اخیر مردم کازرون به خبرگزاری تسنیم گفت که به تعبیر او دشمنان همه حقه‌های فتوشاپ و ادیت فیلم را استفاده کردند تا تصاویری را که از نقاط مختلف جهان به دست آمده بود به شهرهای ایران مرتبط کنند. این در حالی است که در جریان اعتراضات ماه‌های اخیر ایران گروهی از شهروندان تصاویر ویدیویی متعددی را از این اعتراضات در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند. شاپرک شجریزاده از دختران خیابان انقلاب به 2 سال حبس تعزیری و 18 سال حبس تعلیقی محکوم شده است. شاپرک شجریزاده نخستین بار دی ماه سال گذشته در خیابان قیطریه تهران و بعد از برداشتن روسری خود در اعتراض به حجاب اجباری بازداشت شد. دومین بار نیز خانم شجریزاده در کاشان به همراه پسر خردسالش بازداشت شد. نسرین ستوده وکیل شاپرک شجریزاده نیز هم اکنون در بازداشت به سر می‌برد. مصطفی دانشجو وکیل درویش بن‌آبادی بازداشت شد و 8 درویش زندانی نیز در مجموع به 34 سال زندان محکوم شدند. به گزارش سایت مجذوبان نور، مصطفی دانشجو از وکلای درویش بن‌آبادی بامداد روز یکشنبه در خانه‌اش بازداشت شد. همچنین 8 تن از درویش بن‌آبادی نیز به 1 تا 7 سال حبس تحمل مجازات شلاق محکوم شدند. گروهی از درویش بن‌آبادی بهمن ماه سال گذشته پس از چند روز اعتراض و درگیری به آنچه اعمال محدودیت برای قطب خود نورعلی تابنده عنوان کردند بازداشت شدند. رئیس پلیس فتا در تهران تهدید کرده که نیروی انتظامی با کسانی که از آنها با عنوان شاخهای اینستاگرام نام برده به شدت برخورد میکنه. این اظهارات پس از بازداشت و پخش اعتراف تلویزیونی یک دختر جوان با نام مائده صورت گرفته که در اینستاگرام ویدیوهایی از رقصیدن خود منتشر میکرد. برای گفتگو در این باره همراه میشیم با حسین قاضیان، جامعه شناس از واشنگتن. آقای قاضیان، در این شرایط که جامعه ایران با معضلات متعددی روبروه، کم آبی، وضعیت معیشت، ارز و مشکلات دیگه، برخورد با یک دختر نوجوان و گرفتن اعتراف تلویزیونی چه دلیل و کارکردی برای حکومت میتونه داشته باشه؟
دلایل مختلفی میتونه داشته باشه، ولی همونطور که من بارها در مصاحبه‌های مختلف گفتم و ممکنه برای بینندگان شما تکراری جلوه کنه، دلیل اصلی رو باید در حفظ مشروعیت دونست یا در جلوگیری کردن از کاستی مشروعیت. به این مفهوم که جمهوری اسلامی به این دلیل داره حکومت میکنه و خودش رو مشروع میدونه که معتقد مردم مسلمونن، رفتار اسلامی دارن و بنابراین نیازمندن که یا میخواین که قوانین اسلامی بر اونها حاکم باشه و حاکم اسلامی باشه. خب اگر مشخص بشه که اینطوری نیست و همه این سلسله مراتب حکومت کردن زیر سوال میره که خب چرا پس باید اینا حکومت کنن؟ چه وقتی این زیر سوال میره؟ وقتی که انقدر تظاهرات آشکاری در مورد این وجود داشته باشه که مردم انقدر ها یا اون گونه که حکومت میخواد مسلمان نیستن، رفتار مسلمانی یا اسلامی به اصطلاح ندارن، مردم همین زندگی خودشون رو دارن میکنن، من جمله در اینستاگرام زندگی خودشون رو نشون میدن و این خیلی فاصله داره با اونچه که حکومت به عنوان رفتار واقعی مردم میخواد بشناسونه. علاوه اگه این پخش بشه و خیلی نشر بشه به اصطلاح، هم همه متوجه این موضوع میشن و جنبه به اصطلاح رفلکتیو و به اصطلاح تقابلی پیدا میکنه. از طرف دیگه حکومت روی دوش حامیانی سواره که اونا احساس میکنن که دست بالا رو دارن در فرهنگ، مردم واقعا اسلامی هم رفتار مسلمان. یه عده معدودی هستن که در اینستاگرام یا جاهای دیگه ممکنه تخطیهایی بکنن. اگه برای اونا هم آشکار بشه، اونا هم سست میشن در حمایت از حکومت، در حالی که حکومت میدان سرکوبش و نوع سرکوبش عمدتا بر دوش همین عده در واقع استواره و به این ترتیب اونها رو از دست میده، مشروعیت خودش کاسته میگیره. شاید این دلیل عمده باشه، ولی اینکه چرا ادامه داره این برخورد، به نظر من در نقص سیستم اطلاعاتیشه، نه سیستم اطلاعات امنیت. سیستم اطلاعاتش به عنوان یک موجود زنده، اگر حکومت رو به مثابه یک موجود زنده بدونیم، در حالی که فکر می‌کنم شاید وقت نباشه من در این مورد به قدر کافی توضیح.
خب در صحبت‌های رئیس پلیس فتا در ایران از عنوانی با نام شاخهای مجازی نام برده شده. چرا در چند سال اخیر در فضای مجازی در میان ایرانیان به خصوص یک میل به دیده شدن، حتی گاهی اوقات به هر قیمتی به وجود اومده؟ و اینکه این شاخهای مجازی اصلا چگونه و چرا شکل می‌گیرن؟
خب خود این که پلیس ایران از اینها با نام شاخ اینستاگرامی یاد کرده واقعا جای تعجب داره، برای اینکه فرض بر این است که پلیس مطابق ضوابط قانونی عمل میکنه و مطابق ضوابط قانونی چیزها رو اعلام میکنه. شاخ اینستاگرامی هیچ تعبیر قانونی پشتش نیست. شاخهای اینستاگرام به طور عمومی کسانی هستن که تعداد زیادی فالوور دارن و به اصطلاح آدمهای گنده و بزرگ اینستاگرام محسوب میشن لحاظ تعداد فالوور. خب این خودش بی‌نقصه که جرم نیست که اسم این رو بذاریم شاخ اینستاگرامی و اون رو قابل تعقیب بدونیم، ولی اینکه چرا میل به دیده شدن وجود داره در میان افراد، خب این چیزی نیست که مختص به ایران یا جوانای ایرانی یا مردم ایران باشه. همه جای دنیا این پدیده وجود داره. با آمدن شبکه‌های اجتماعی این پدیده تشدید شده به دلیل اینکه ابزار راحت و سهلی رو در اختیار کاربران قرار میده برای اینکه اون میل به دیده شدن، میل به توجه رو که در همه انسان ها وجود داره در مقیاس وسیعی بتونن اجرا بکنن. و این سهولت و مقیاس اجرا همه رو متمایل کرده به این سمت، ضمنی که میدونیم خب در وقتی شما این کارو میکنید براتون فرصت‌های تجاری، فرصت‌های شغلی و پیشنهادهای شغلی ممکنه ایجاد بکنه، خود اینم انگیزه دیگری میشه غیر از اون جنبه‌های روانی که در وجود هر انسان ممکنه وجود داشته باشه.
بله، ممنون آقای قاضیان که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
متشکرم.
اما در ارتباط با بازداشت و پخش اعترافات تلویزیونی مائده حجبری، دختری که در اینستاگرام ویدیو از خودش از رقصیدن خودش منتشر می‌کرد، این مسئله با واکنش‌های گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شده. همکارم هومن عسکری نگاهی داشته به این واکنش‌ها.
پخش اعتراف‌های تلویزیونی از چند کاربر ایرانی پرطرفدار در شبکه اجتماعی اینستاگرام بعد از یکی دو روز از زمان پخش در صدا و سیمای جمهوری اسلامی موجی از انتقاد را برانگیخت. از بین چهره‌های بازداشتی، دختر نوجوانی به نام مائده حجبری شناخته شده ترین است. صدها کاربر در شبکه‌های اجتماعی با انتشار عکس و فیلم مائده بازداشت او را تأسف برانگیز دانستند. مائده حجبری 19 ساله است و به گفته خودش از کودکی ژیمناستیک تمرین می‌کرده. حدود 2 سال پیش مصاحبه‌ای از او در فضای مجازی منتشر شده بود که مائده در آن توضیح می‌داد که به پارکور نوعی ورزش خیابانی علاقه‌مند است. حالا مائده در فیلم صدا و سیما با گریه و لحنی مستعصل می‌گوید می‌داند که رقصیدن جرم است.
خب من هیچ وقت نمی‌دونم رقصیدنه جرم بود، ولی من واقعا هیچ وقت کار چیز بدی توی این اسلام منتشر نکردم. هیچ وقت.
فیلم اعترافگیری پخش شده از توی صدا و سیما دلهره‌آور ساخته شده. به سبک فیلم‌های ژانر وحشت، فضایی تاریک و سایه تار عنکبوت در پس زمینه نشان از عزم سازندگان برنامه برای ترسیم چهره‌ای ترسناک از سوژه‌های مصاحبه است. علی احمدنیا روزنامه‌نگار در واکنش در توییتر نوشته است که ایران کشوری است که زنانش حق استادیوم رفتن ندارند. دختری را هم به جرم رقصیدن دستگیر کردند، اما از تیتراژ به صورت زنان هنوز دستگیر نشده. فردی به اسم خاوری یا آن آقازاده سفیر یا وارد کننده موبایل با عرض دولتی یا وارد کننده خودروی هک شده راست راست به قول او راه می رود و به ریش ما می خندد. سوالی که بیشتر کاربران پرسیدند این است که حاکمیت کنونی ایران به چه دلیل رقص دخترکی شاد در فضای مجازی را تهدید امنیتی می داند؟ در پاسخ شماری به گمان زنی برآمدند که شاید چون زیباست، چون مستقل است، چون از هنرش پول درآورده، چون محبوب است، یا به گفته برخی اساساً چون شاد است. پریور خراباتی کاربر دیگری در توییتر نوشته است که کاش اسید پاش اصفهان هم برخصد، شاید دستگیر شد. کاربر دیگری نوشته است اینجا ایران است، دختری به جرم رقص دستگیر شد و امثال سعید توسی های متجاوز و اختلاسگران میلیاردی آزاد و رها هستند. نرقص دختر جان، نرقص، که این سرزمین بوی مرگ و اندوه و فلاکت می‌دهد. کاربر دیگری به نام مونا نوشته است میگویند اگر ما نبودیم الان در بغل داعش بودید. کسی برای من فرق داعش و جمهوری اسلامی را توضیح دهد، مگر غیر از این است که داعش ضد هر چه زیبایی و خوشی است و خودش مظهر هر چه پلیدی؟ و نهایت کاربر دیگری به نام شیخ الف نوشته است مائده حجبری موجبی بسیار خطرناک است، چرا که هم زن است، هم زیباست، هم درآمد داشته، هم رقصیده، هم از خانوادهش مستقل بوده و در کل الگوی نامناسبی برای بانوی مولد ایرانی بوده.
خبرهای از گوشه و کنار جهان. هزاران تن از دوستداران و دارندگان موتورسیکلت آمریکایی هارلی دیویدسون روز شنبه و سراسر جهان به شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک آمدند تا در جشن زادروز 115 سالگی سازنده این موتورسیکلت شرکت کنند. شهر پراگ دارای قدیمی ترین باشگاه موتورسواران هارلی دیویدسون در جهان است. 40 سال بعد از نخستین رژه بزرگ همجنسگرایان، هزاران تن از دگرباشان جنسی در مادرید پایتخت اسپانیا مراسمی را برگزار کردند. مراسم و رژه همجنسگرایان و فعالان حقوق دگرباشان جنسی معمولاً هر سال اوایل ماه تابستان در شماری از کشورهای جهان برگزار می شود. گروهی از کافه و رستورانداران پاریسی و فعالان فرهنگی فرانسه از سازمان یونسکو درخواست کردند که از کافه رستوران‌های پاریسی را در فهرست میراث فرهنگی جهان قرار دهد. چنانچه با این درخواست موافقت شود، از سال 2020 کافه رستوران‌های فرانسوی می توانند به ثبت یونسکو یا سازمان علمی فرهنگی ملل متحد برسند. برخی صاحبان کافه رستوران‌های پاریسی معتقدند که شمار روزافزون مراکز توزیع غذاهای آماده حیات صنفی آنان را تهدید می کند. خب سری بزنیم به دنیای ورزش و همراه بشیم با مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، 4 تیم حاضر در مرحله نیمه نهایی جام جهانی مشخص شدن. اول از فرانسه و بلژیک شروع کنیم، 2 تا کشور همسایه.
شاید راهیابی فرانسه و بلژیک به نیمه نهایی کسی رو متعجب نکرده. قبل از شروع جام هم اونا هر دو مدعی بودن. البته فرانسه سابقه قهرمانی جهان رو داره 20 سال قبل، بلژیک نداره، ولی همین بلژیک هم در جام 86 چه بسا اگه مارادونا در آرژانتین نبود و از وسط زمین همه رو دریبل نمی‌کرد تا دروازه بلژیکو باز کنه، اونا هم الان چه بسا یک عنوان در کارنامه داشتن. فرانسه گرانترین تیم جام از لحاظ در واقع حاصل جمع رقم قرارداد بازیکنان. در طرف مقابل بلژیک رو میشه پرستاره ترین تیم جام دونست. عناصر هجومیش چقدر پرتعدادن و همه در عالی ترین سطح خودشون ظاهر شدن، از لاکاکو مرتنز گرفته تا کوین دی بروینه و سایر بازیکنان این تیم. ضمن این که فوتبال مشابهی هم دارن و جالبه که تیری آنری که سال 98 با فرانسه قهرمان جام جهانی شده الان کمک مربی تیم بلژیک و مجموعه ای از این دلایل رو وقتی کنار هم میچینیم میبینیم که بازی فوق‌العاده‌ای خواهد شد، جذاب، دیدنی و طبیعتاً هر دو تیم هم حمله میکنن از ابتدا، بازی هجومی و شاید پرگلی رو نظاره‌گر خواهیم بود.
خب بازی بعدی انگلیس و کرواسی، عجب بازی بود. کرواسی و روسیه میزبان تونست توی بازی پرماجرا از پیش رو برداره. فکر میکنی که کرواسی جون بازی کردن با انگلیس رو داشته باشه بعد از 2 تا 120 دقیقه بازی که کردن؟
در واقع این نکته ایه که تمام رسانه‌های دنیا دارن روش تاکید میکنن که کرواسی ممکنه خسته بشه، ولی در قیاس با انگلیس اونا فقط 30 دقیقه بیشتر بازی کردن. یعنی اونا 2 تا بازی پشت هم پنالتی شد، انگلیس اولی پنالتی شد، دومی رو تونستن تو وقت قانونی ببرن. کرواسی خط هافبکش میچربه به انگلیس با لوکا مودریچ و ایوان راکیتیچ. در واقع کاری که اونا باید بکنن اینه که چپ و راست رو ببندن، چون تریپیر از چپ و اشلیانگ از راست اگر بتونن حمله کنن طبعا توپا رو برسونن به دل علی و هریکن، کار کروات ها خیلی سخت میشه. انگلیس تا اینجای جام شاید بهترین تیم جام نبوده، ولی قطعا با تراوت‌ترین و شادابترین فوتبال رو ارائه میده و یک اتحاد و انسجام عجیبی به این تیم حکم فرماست. از لحاظ رسانه‌ای هم شاید، چون به هر حال رسانه‌های قدرتمندتری دارن و دسترسی عموم تو دنیا بهشون راحت‌تره، ما می‌بینیم که یک همدلی عجیبی وجود داره که اونا هر طور شده بعد از نیم قرن دوباره قهرمان جام جهانی بشن. کرواسی هم سابقه راهیابی به نیمه نهایی جام جهانی رو داره، میخوان این بار به فینال برسن. این بازی هم مهدی حتما دیدار جذاب و تماشایی خواهد شد.
ممنون مهدی رستم‌پور که با ما همراه بودی،
سپاسگزارم.
خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com یا در صفحات ما در شبکه‌های اجتماعی از جمله تلگرام، توییتر و فیسبوک میتونید که دنبال بکنید. اگر نظر یا پیامی داشتید میتونید با شماره 20420-2112-2112 تماس بگیرید. ایمیل ما هم برای هر گونه ارتباط info@radiofarda.com. خیلی خیلی ممنون از اینکه با ما همراه بودید در صبحانه با خبر. همکارانم هم در استودیو خبر منتظر شما هستن. روز بسیار بسیار خوبی باشید.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
ساعت 7:30 من پروانه وحیدمنش همراه شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. رئیس کمیسیون امنیت ملی بسته پیشنهادی اروپا برای برجام را کلیگویی توصیف کرد. تلویزیون دولتی سوریه میگوید دفاع هوایی این کشور یک جنگنده اسرائیلی را سرنگون کرده است. و یکی از زنان معترض به حجاب اجباری به 2 سال حبس تعزیری و 18 سال تعلیقی محکوم شد. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس بسته پیشنهادی اروپا در مورد برجام را کلیگویی توصیف کرد و گفت این کمیسیون گزارشی از این بسته را ارائه خواهد داد. حشمت الله فلاحت پیشه روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا ابراز عقیده کرد که بسته پیشنهادی اروپا شامل توصیه هایی است که به توصیف او زمانبندی، کمیت، مصداقی بودن و تضمین های لازم را ندارد. این نماینده مجلس گفته وزارت خارجه قرار است 26 تیر ماه گزارش دوره‌ای خود را از برجام به کمیسیون امنیت ملی بدهد. تبعات خروج آمریکا از برجام و بسته پیشنهادی اروپا به گفته حشمت الله فلاحت پیشه از محورهای عمده گزارش کمیسیون امنیت ملی خواهد بود. دیپلمات‌های ارشد 5 قدرت جهانی و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه روز جمعه پس از نشست با وزیر خارجه ایران در وین بیانیه‌ای در 10 بند برای حمایت از برجام و محورهای همکاری با تهران صادر کردند. تلویزیون دولتی سوریه روز یکشنبه گفت دفاع هوایی این کشور یک جنگنده اسرائیلی را هدف قرار داده است. به گفته رسانه‌های سوری این جنگنده اسرائیلی قصد حمله به پایگاه هوایی تیاس در شهر هومس را داشته که هدف حمله دفاع هوایی سوریه قرار گرفت. در واکنش به این خبر سخنگوی ارتش اسرائیل گفته است تل آویو درباره اخبار خارجی اظهار نظر نمی‌کند. فروردین ماه گذشته دمشق و متحدانش مسکو و تهران اسرائیل را به حمله هوایی به پایگاه هوایی تیاس در هومس که منجر به مرگ 7 عضو سپاه پاسداران ایران شد متهم کردند. این در حالی است که روز یکشنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در آستانه سفرش به مسکو بار دیگر اظهار داشت تل آویو حضور نظامی ایران در سوریه را تحمل نمی‌کند. ایران می‌گوید حضورش در سوریه مستشاری و به دعوت این کشور است. معاون وزیر خارجه سوریه نیز چندی پیش اعلام کرده بود که حضور نظامی ایران در سوریه تنها به دولت این کشور ارتباط دارد. شاپرک شجریزاده یکی از زنان معترض به حجاب اجباری در اینستاگرامش اعلام کرد به 2 سال حبس تعزیری و 18 سال حبس تعلیقی محکوم شده است. خانم شجریزاده اوایل اسفند ماه گذشته به دلیل برداشتن روسری در خیابانی در تهران بازداشت شد و چند روز بعد با وثیقه آزاد شد. دستگاه قضایی ایران او را به عدم رعایت حجاب شرعی و تشویق به فساد متهم کرده است. در جریان اعتراض‌های علنی ضد حجاب اجباری در ماه‌های اخیر شماری از دختران بازداشت شدند، در حالی که برخورد خشونت‌آمیز علیه این دختران با انتقاد سازمان‌های مدافع حقوق بشر از جمله عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر روبرو شده. نیروی انتظامی روز یکشنبه با انتشار اطلاعی تهدید کرد که در برخورد با کسانی که هنجارشکن توصیف شدند آنچنان که در اطلاعی آمده است با هیچ کس تعارف نخواهد داشت. در واکنش به پخش اعترافات تلویزیونی مائده حجبری دختر رقصنده جوانی که ویدیوهای رقص خود را در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته بود، بسیاری از شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی و کاربران شبکه‌های اجتماعی این اعترافات را محکوم کردند. شبکه 1 تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران در برنامه‌ای به نام بیراهه اعتراف چند دختر جوان را پخش کرد که فیلم رقص خود را در اینستاگرام منتشر کرده بودند. زمان بازداشت این دختران معلوم نیست، اما پخش اعترافات تلویزیونی واکنش تند بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی و برخی از فعالان سیاسی و اجتماعی را به دنبال داشته است. از جمله مصطفی تایزاده، فعال سیاسی اصلاح طلب و از مدیران پیشین دولت محمد خاتمی، در پیامی توییتری این اعتراف‌های تلویزیونی را چندشاور خواند و نوشت اگر صدا و سیما به کسی غیر از رهبر جوابگو بود، هرگز نمی‌توانست این روش غیرقانونی و غیرانسانی را ادامه دهد. در اردیبهشت ماه امسال صفحات پرطرفدار تعدادی از مربیان رقص ایرانی در اینستاگرام از جمله مائده حجبری، الناز قاسمی و شاداب با حکم قضایی به دلیل آنچه انتشار محتوای مجرمانه خوانده شد مسدود شد. تورج کاظمی رئیس پلیس فتا روز شنبه اعلام کرد نیروی انتظامی در حال شناسایی گردانندگان صفحاتی است که آنها را مستهجن و مبتذل توصیف می‌کنند. وی در این حال افزود که تاکنون 1/3 پرونده‌های از این دست به نتیجه رسیده است. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران روز یکشنبه از رسیدگی به پرونده متهمان چند پروژه شهرداری در دادسرای نظامی خبر داد. دادستان تهران جزئیات بیشتری درباره این پرونده را بیان نکرد. روز جمعه محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران خبر داد که به دستور رهبر جمهوری اسلامی حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران مسئول رسیدگی به پرونده اتهام فساد مالی 10000 میلیارد تومانی قائم مقام شهردار سابق تهران شده است. به گفته محسن هاشمی این پرونده مربوط به فساد مالی در هلدینگ یاست، یک شرکت طرف قرارداد با شهرداری تهران است. در این پرونده 5 نفر از جمله عیسی شریفی، قائم مقام محمد باقر قالیباف، شهردار سابق تهران بازداشت و شماری دیگر با وثیقه آزاد شدند. سال گذشته برخی وبسایت‌ها از بازداشت عیسی شریفی، قائم مقام محمد باقر قالیباف در شهرداری تهران به اتهام فساد مالی خبر دادند و غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه نیز بدون اشاره به جزئیات بازداشت آقای شریفی را تایید کرد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت میکنم همراه ما باشید با صبحانه با خبر امروز 18 تیر ماه.
در صبحانه با خبر امروز اعتراض خیابانی به کم آبی و بی‌نظمی در توزیع آن در برازجان.
از هیچ وقت نه کلاس گذاشتم یه ساعت نه تا اعلام
تهدید پلیس به برخورد با شاخهای اینستاگرام در پی پخش اعترافات تلویزیونی و نگاهی به مرحله نیمه نهایی جام جهانی فوتبال. سلام و صبح بخیر، خوش آمدید به صبحانه با خبر. مهدی طه‌باز هستم. در ادامه تجمع‌های اعتراض‌آمیز ماه‌های اخیر در شهرهای مختلف ایران، روز شنبه نیز شمار زیادی از شهروندان برازجان در استان بوشهر به خیابان‌ها آمدند و در اعتراض به کمبود آب و بی‌نظمی در توزیع آن در این منطقه تظاهرات کردند. طبق گزارش‌ها بی‌آبی چند روزه طی شب‌های گذشته هزاران تن از مردم برازجان را به خیابان‌ها کشانده است. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
تظاهرات در خیابان‌های برازجان در اعتراض به قطعی و شوری آب پس از اعتراض‌های مشابه روزهای گذشته در خرمشهر و آبادان همچنان در اعتراض به شوری و قطعی آب برگزار شد. بنابر گزارش‌های رسمی در خرمشهر و آبادان 10 تن بازداشت و 25 تن دیگر به اتهام‌هایی چون دعوت مردم به آشوب و سوء استفاده از مطالبات مردمی شناسایی شده. اتهام دعوت مردم به آشوب و سوء استفاده از مطالبات مردمی احتمالاً واکنش مقامات امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی به محتوای شعارهاست. شعارهایی که تظاهرکنندگان نه تنها در چند روز اخیر بلکه در ماه‌های اخیر شنیدند که علاوه بر مطالبات صنفی از محتوای سیاسی نیز برخوردار بوده است. وبسایت محلی فکر شهر شنبه شب با عنوان این خبر که بی آبی چند روزه هزاران تن از مردم برازجان را به خیابان کشاند از حضور گسترده نیروهای پلیس دشتستان در این تجمعات خبر داد. فکر شهر نوشت که برخی از مسئولان این شهر از جمله امام جمعه برازجان و مقام‌های فرمانداری به محل تجمع آمدند اما با اعتراض مردم مجبور به ترک محل شدند.
بنده به عنوان فرمانده نیروی انتظامی درد همه شما را حس می‌کنم و در
کنارم. آنطور که وبسایت فکر شهر نوشته برخی از محلات برازجان بیش از 10 روز است که قطره آب در لوله‌های خود ندیدند. روزهاست که حمام نرفتند، ظرف نشستند و غذا هم نمی‌پزند. به نوشته این وبسایت دردسر اصلی هم برای کسانی است که بچه کوچک دارند و گرما و بیبرقی هم که بیداد می‌کند. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گزارش داد که معاون فرمانداری دشتستان با حضور در میان تجمع کنندگان تلاش کرده است برای آنها اقدام‌های انجام شده جهت رفع مشکل آب را توضیح دهد، اما تجمع کنندگان مانع از سخنرانی شده است. محمد باقر سعادت نماینده دشتستان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با فکر شهر مقام‌های مربوطه محلی را به دلیل بروز مشکلات در زمینه تأمین آب شهروندان به تعلل متهم کرده است. به گفته وی مشکل اصلی کمبود آب در دشتستان وجود بیش از 30 پمپ قوی آب در مسیر رودخانه از کازرون به برازجان است. آقای سعادت فرماندار کازرون را متهم کرد که با وجود صدور حکم جمع‌آوری این پمپ‌ها، چون خود وی از اهالی بومی اطراف کازرون است، به گفته او مایل نیست خود را درگیر ماجرا کند. بنابر گزارش‌ها قطعی آب در دمای بالای 50 درجه در برازجان از خرداد ماه سال جاری ادامه داشته است.
خب همونطور که در گزارش دیدیم و شنیدیم، اعتراضات خیابانی به کمبود آب در ایران از خرمشهر و آبادان به برازجان هم کشیده شده. برای تحلیل بیشتر اینجا در استودیو و در کنار من احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و کارشناس سازه‌های آب حضور داره. احسان، بحران کمابی در ایران از جنوب ایران بیشتر هست در قیاس با سایر مناطق ایران، در همه جا وجود داره، در خرمشهر و آبادان و الان در برازجان. آیا مسئولان از قبل پیش بینی کرده بودند و چه راهکار کوتاه مدت و دراز مدتی وجود داره برای حل این مشکل؟
حداقل از 20 سال گذشته اعتراض ها به پروژه هایی که در واقع وضعیت فعلی رو رقم زده وجود داشته و در سال 79 در اعتراض مردم آبادان 3 نفر کشته و 10 ها نفر مجروح شدن. بعد از اون نمایندگان استان بارها سالهای متعددی را درباره طرح توسعه نیشکر خوزستان و طرحهای انتقال آب که مسبب وضعیت فعلی هست مطرح کردن، اما عملا در اون زمان فضای عمومی و اراده سیاسی در جهت اجرای این طرحها بود و به این اعتراض ها و به این تذکر ها هیچ توجهی نشد، تا اینکه وضعیت به صورت فعلی رسیده که راه حل های کوتاه مدت را دارن پیگیری میکنن، از جمله طرح قدیر که بر اساس گفته برخی از کارشناسان خود این طرح هم ممکنه مشکلات جدیدی را برای استان خوزستان به وجود بیاره.
خب این اعتراضات به کم آبی به خیابون ها کشیده شده و در کنار مطالبات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی مردم قرار گرفته، برخورد حاکمیت چگونه بوده با این اعتراضات؟
برخورد حاکمیت مانند اعتراض های دیگه، عملا موضوع رو یک پروژه امنیتی تصور میکنه و هر اعتراضی رو سعی میکنه به نوعی با سرکوب یا مواجهه امنیتی جواب بده. اما بحران آب راه حل های مستقیمی داره، از جمله اینکه 90 درصد آب ایران در کشاورزی مصرف میشه، اما تاکید مقامات بیشتر بر موضوع آب شرب هست و صرف جویی در آب شرب. اگر پروژه های آبیاری بهینه و همینطور ممنوع شدن برخی از کشت ها اجرا بشه، قاعدتا بخش عمده از مشکل حل میشه، اما فعلا اراده وجود نداره. به طور مثال در همین استان های جنوبی که مشکل آب وجود داره، ما میبینیم که صادرات هندوانه وجود داره به کشورهای حاشیه خلیج فارس که عملا به معنای صادرات آب هست. یا آقای عراقچی معاون وزیر خارجه میگه که ما عملا به کشور آبخیزی مانند هلند آب صادر میکنیم. بعد از سالها هنوز میشه گفت که هیچ اراده جدی در باره مواجهه علمی با این موضوعات وجود نداره، که یکی از بخش ها هم عملا بخش کشاورزی هست که هیچ فعلا تغییری در ساختارش به وجود نمیاد.
ممنون از احسان مهرابی که اینجا در استودیو صبحانه با خبر امروز با ما همراه بود. اما مروری کوتاه داشته باشیم بر چند خبر از ایران.
تهدید چند تا ویژگی داشت وجود داره. اول تهدید منشأش انسانه، بهش میگن تهدید انسانی.
غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل روز یکشنبه با اشاره به اعتراضات سراسری دی ماه گذشته در ایران و اعتراض اخیر مردم کازرون به خبرگزاری تسنیم گفت که به تعبیر او دشمنان همه حقه‌های فتوشاپ و ادیت فیلم را استفاده کردند تا تصاویری را که از نقاط مختلف جهان به دست آمده بود به شهرهای ایران مرتبط کنند. این در حالی است که در جریان اعتراضات ماه‌های اخیر ایران گروهی از شهروندان تصاویر ویدیویی متعددی را از این اعتراضات در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند. شاپرک شجریزاده از دختران خیابان انقلاب به 2 سال حبس تعزیری و 18 سال حبس تعلیقی محکوم شده است. شاپرک شجریزاده نخستین بار دی ماه سال گذشته در خیابان قیطریه تهران و بعد از برداشتن روسری خود در اعتراض به حجاب اجباری بازداشت شد. دومین بار نیز خانم شجریزاده در کاشان به همراه پسر خردسالش بازداشت شد. نسرین ستوده وکیل شاپرک شجریزاده نیز هم اکنون در بازداشت به سر می‌برد. مصطفی دانشجو وکیل درویش قنابادی بازداشت شد و 8 درویش زندانی نیز در مجموع به 34 سال زندان محکوم شدند. به گزارش سایت مجذوبان نور، مصطفی دانشجو از وکلای درویش قنابادی بامداد روز یکشنبه در خانه‌اش بازداشت شد. همچنین 8 تن از درویش قنابادی نیز به 1 تا 7 سال حبس تحمل مجازات شلاق محکوم شدند. گروهی از درویش قنابادی بهمن ماه سال گذشته پس از چند روز اعتراض و درگیری به آنچه اعمال محدودیت برای قطب خود نورعلی تابنده عنوان کردند بازداشت شدند. رئیس پلیس فتا در تهران تهدید کرده که نیروی انتظامی با کسانی که از آنها با عنوان شاخهای اینستاگرام نام برده به شدت برخورد میکنه. این اظهارات پس از بازداشت و پخش اعتراف تلویزیونی یک دختر جوان با نام مائده صورت گرفته که در اینستاگرام ویدیوهایی از رقصیدن خود منتشر میکرد. برای گفتگو در این باره همراه میشیم با حسین قاضیان، جامعه شناس از واشنگتن. آقای قاضیان، در این شرایط که جامعه ایران با معضلات متعددی روبروه، کم آبی، وضعیت معیشت، ارز و مشکلات دیگه، برخورد با یک دختر نوجوان و گرفتن اعتراف تلویزیونی چه دلیل و کارکردی برای حکومت میتونه داشته باشه؟
دلایل مختلفی میتونه داشته باشه، ولی همونطور که من بارها در مصاحبه‌های مختلف گفتم و ممکنه برای بینندگان شما تکراری جلوه کنه، دلیل اصلی رو باید در حفظ مشروعیت دونست یا در جلوگیری کردن از کاستی مشروعیت. به این مفهوم که جمهوری اسلامی به این دلیل داره حکومت میکنه و خودش رو مشروع میدونه که معتقد مردم مسلمونن، رفتار اسلامی دارن و بنابراین نیازمندن که یا میخوان که قوانین اسلامی بر اونها حاکم باشه و حاکم اسلامی باشه. خب اگر مشخص بشه که اینطوری نیست و همه این سلسله مراتب حکومت کردن زیر سوال میره که خب چرا پس باید اینا حکومت کنن؟ چه وقتی این زیر سوال میره؟ وقتی که انقدر تظاهرات آشکاری در مورد این وجود داشته باشه که مردم انقدرها یا اون گونه که حکومت میخواد مسلمان نیستن، این رفتار مسلمانی یا اسلامی به اصطلاح ندارن، مردم همین زندگی خودشون رو دارن میکنن، من جمله در اینستاگرام زندگی خودشون رو نشون میدن و این خیلی فاصله داره با اونچه که حکومت به عنوان رفتار واقعی مردم میخواد بشناسونه. بنابراین اگه این پخش بشه و خیلی نشر بشه به اصطلاح، هم همه متوجه این موضوع میشن و جنبه به اصطلاح رفلکتیو و به اصطلاح تقابلی پیدا میکنه. از طرف دیگه حکومت روی دوش حامیانی سواره که اونا احساس میکنن که دست بالا رو دارن در فرهنگ، مردم واقعا اسلامی هم رفتار مسلمان. یه عده معدودی هستن که در اینستاگرام یا جاهای دیگه ممکنه تخطیهایی بکنن، اگه برای اونا هم آشکار بشه اونا هم سست میشن در حمایت از حکومت، در حالی که حکومت میزان سرکوبش و نوع سرکوبش عمدتا بر دوش همین عده در واقع استواره و به این ترتیب اونها رو از دست میده، مشروعیت خودش کاسته میگیره. شاید این دلیل عمده باشه، ولی اینکه چرا ادامه داره این برخورد، به نظر من در نقص سیستم اطلاعاتیشه، نه سیستم اطلاعات امنیت. سیستم اطلاعاتش به عنوان یک موجود زنده، اگر حکومت رو به مثابه یک موجود زنده بدونیم، در حالی که فکر می‌کنم شاید وقت نباشه من در این مورد بقدر کافی توضیح.
خب در صحبت‌های رئیس پلیس فتا در ایران از عنوانی با نام شاخهای مجازی نام برده شده، چرا در چند سال اخیر در فضای مجازی در میان ایرانیان به خصوص یک میل به دیده شدن حتی گاهی اوقات به هر قیمتی به وجود اومده و اینکه این شاخهای مجازی اصلا چگونه و چرا شکل می‌گیرن؟
خب خود این که پلیس ایران از اینها با نام شاخ اینستاگرامی یاد کرده واقعا جای تعجب داره، برای اینکه فرض بر این است که پلیس مطابق ضوابط قانونی عمل میکنه و مطابق ضوابط قانونی چیزها رو اعلام میکنه. شاخ اینستاگرامی هیچ تعبیر قانونی پشتش نیست. شاخهای اینستاگرام به طور عمومی کسانی هستن که تعداد زیادی فالوور دارن و به اصطلاح آدمهای گنده و بزرگ اینستاگرام محسوب میشن لحاظ تعداد فالوور. خب این خودش بی‌نفسه که جرم نیست که اسم این رو بذاریم شاخ اینستاگرامی و اون رو قابل تعقیب بدونیم، ولی اینکه چرا میل به دیده شدن وجود داره در میان افراد، خب این چیزی نیست که مختص به ایران یا جوانای ایرانی یا مردم ایران باشه، همه جای دنیا این پدیده وجود داره. با آمدن شبکه‌های اجتماعی این پدیده تشدید شده به دلیل اینکه ابزار راحت و سهلی رو در اختیار کاربران قرار میده برای اینکه اون میل به دیده شدن، میل به توجه رو که در همه انسان ها وجود داره در مقیاس وسیعی بتونن اجرا بکنن. و این سهولت و مقیاس اجرا همه رو متمایل کرده به این سمت، زمینی که میدونیم خب در وقتی شما این کارو میکنید براتون فرصت‌های تجاری، فرصت‌های شغلی و پیشنهادهای شغلی ممکنه ایجاد بکنه، خود اینم انگیزه دیگری میشه غیر از اون جنبه‌های روانی که در وجود هر انسان ممکنه وجود داشته باشه.
بله، ممنون آقای قاضیان که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
متشکرم.
اما در ارتباط با بازداشت و پخش اعترافات تلویزیونی مائده حجبری، دختری که در اینستاگرام ویدیو از خودش از رقصیدن خودش منتشر می‌کرد، این مسئله با واکنش‌های گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شده. همکارم هومن عسکری نگاهی داشته به این واکنش‌ها.
پخش اعتراف‌های تلویزیونی از چند کاربر ایرانی پرطرفدار در شبکه اجتماعی اینستاگرام بعد از یکی دو روز از زمان پخش در صدا و سیمای جمهوری اسلامی موجی از انتقاد را برانگیخت. از بین چهره‌های بازداشتی، دختر نوجوانی به نام مائده حجبری شناخته شده ترین است. صدها کاربر در شبکه‌های اجتماعی با انتشار عکس و فیلم مائده بازداشت او را تأسف برانگیز دانستند. مائده حجبری 19 ساله است و به گفته خودش از کودکی ژیمناستیک تمرین می‌کرده. حدود 2 سال پیش مصاحبه‌ای از او در فضای مجازی منتشر شده بود که مائده در آن توضیح می‌داد که به پارکور نوعی ورزش خیابانی علاقه‌مند است. حالا مائده در فیلم صدا و سیما با گریه و لحنی مستأصل می‌گوید می‌داند که رقصیدن جرم است.
خب من هیچ وقت نمی‌دونم رقصیدنه جرم بود، ولی من واقعا هیچ وقت کار چیز بدی توی این اسلام منتشر نکردم. هیچ وقت.
فیلم اعترافگیری پخش شده از سوی صدا و سیما دلهره‌آور ساخته شده. به سبک فیلم‌های ژانر وحشت، فضایی تاریک و سایه تار عنکبوت در پس زمینه نشان از عزم سازندگان برنامه برای ترسیم چهره‌ای ترسناک از سوژه‌های مصاحبه است. علی احمدنیا روزنامه‌نگار در واکنش در توییتر نوشته است که ایران کشوری است که زنانش حق استادیوم رفتن ندارند. دختری را هم به جرم رقصیدن دستگیر کردند، اما اسید پاش به صورت زنان هنوز دستگیر نشده. فردی به اسم خاوری یا آن آقازاده سفیر یا وارد کننده موبایل با عرض دولتی یا وارد کننده خودروی هک شده راست راست به قول او راه می رود و برای شما می خندد. سوالی که بیشتر کاربران پرسیدند این است که حاکمیت کنونی ایران به چه دلیل رقص دخترکی شاد در فضای مجازی را تهدید امنیتی می داند؟ در پاسخ شماری به گمان زنی برآمدند که شاید چون زیباست، چون مستقل است، چون از هنرش پول درآورده، چون محبوب است، یا به گفته برخی اساساً چون شاد است. فریبر خراباتی کاربر دیگری در توییتر نوشته است که کاش اسید پاش اصفهان هم برقصد، شاید دستگیر شد. کاربر دیگری نوشته است اینجا ایران است، دختری به جرم رقص دستگیر شد و امثال سعید توسی های متجاوز و اختلاسگران میلیاردی آزاد و رها هستند. نرقص دختر جان، نرقص، که این سرزمین بوی مرگ و اندوه و فلاکت میدهد. کاربر دیگری به نام مونا نوشته است میگویند اگر ما نبودیم الان در بغل داعش بودید. کسی برای من فرق داعش و جمهوری اسلامی را توضیح دهد، مگر غیر از این است که داعش ضد هر چه زیبایی و خوشی است و خودش مظهر هر چه پلیدی؟ و نهایت کاربر دیگری به نام شیخ الف نوشته است مائده حجبری مجرمی بسیار خطرناک است، چرا که هم زن است، هم زیباست، هم درآمد داشته، هم رقصیده، هم از خانوادهش مستقل بوده و در کل الگوی نامناسبی برای بانوی مولد ایرانی بوده.
خبرهای از گوشه و کنار جهان. هزاران تن از دوستداران و دارندگان موتورسیکلت آمریکایی هارلی دیویدسون روز شنبه و از سراسر جهان به شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک آمدند تا در جشن زادروز 115 سالگی سازنده این موتورسیکلت شرکت کنند. شهر پراگ دارای قدیمی ترین باشگاه موتورسواران هارلی دیویدسون در جهان است. 40 سال بعد از نخستین رژه بزرگ همجنسگرایان، هزاران تن از دگرباشان جنسی در مادرید پایتخت اسپانیا مراسمی را برگزار کردند. مراسم و رژه همجنسگرایان و فعالان حقوق دگرباشان جنسی معمولاً هر سال اوایل ماه تابستان در شماری از کشورهای جهان برگزار می شود. گروهی از کافه و رستورانداران پاریسی و فعالان فرهنگی فرانسه از سازمان یونسکو درخواست کردند که کافه رستوران های پاریسی را در فهرست میراث فرهنگی جهان قرار دهد. چنانچه با این درخواست موافقت شود، از سال 2020 کافه رستوران های فرانسوی می توانند به ثبت یونسکو یا سازمان علمی فرهنگی ملل متحد برسند. برخی صاحبان کافه رستوران های پاریسی معتقدند که شمار روزافزون مراکز توزیع غذاهای آماده حیات صنفی آنان را تهدید می کند. خب سری بزنیم به دنیای ورزش و همراه بشیم با مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، 4 تیم حاضر در مرحله نیمه نهایی جام جهانی مشخص شدن. اول از فرانسه و بلژیک شروع کنیم، 2 تا کشور همسایه.
شاید راهیابی فرانسه و بلژیک به نیمه نهایی کسی رو متعجب نکرده. قبل از شروع جام هم اونا هر دو مدعی بودن. البته فرانسه سابقه قهرمانی جهان رو داره 20 سال قبل، بلژیک نداره، ولی همین بلژیک هم در جام 86 چه بسا اگه مارادونا در آرژانتین نبود و از وسط زمین همه رو دریبل نمی‌کرد تا دروازه بلژیکو باز کنه، اونا هم الان چه بسا یک عنوان در کارنامه داشتن. فرانسه گرانترین تیم جامه از لحاظ در واقع حاصل جمع رقم قرارداد بازیکن‌ها. در طرف مقابل بلژیک رو میشه پرستاره ترین تیم جام دونست. عناصر هجومیش چقدر پرتعدادن و همه در عالی ترین سطح خودشون ظاهر شدن، از لوکاکو مرتنز گرفته تا کوین دی بروینه و سایر بازیکنان این تیم. ضمن این که فوتبال مشابهی هم دارن و جالبه که تیری آنری که سال 98 با فرانسه قهرمان جام جهانی شده الان کمک مربی تیم بلژیک و مجموعه ای از این دلایل رو وقتی کنارم میچینیم میبینیم که بازی فوق‌العاده‌ای خواهد شد، جذاب، دیدنی و طبیعتاً هر دو تیم هم حمله میکنن از ابتدا، بازی هجومی و شاید پرگلی رو نظاره‌گر خواهیم بود.
خب بازی بعدی انگلیس و کرواسی، عجب بازی بود. کرواسی و روسیه میزبان تونست توی بازی پرماجرا از پیش رو برداره. فکر میکنی که کرواسی جون بازی کردن با انگلیس رو داشته باشه بعد از 2-120 دقیقه بازی که کردن؟
در واقع این نکته ایه که تمام رسانه های دنیا دارن روش تاکید میکنن که کرواسی ممکنه خسته بشه، ولی در قیاس با انگلیس اونا فقط 30 دقیقه بیشتر بازی کردن. یعنی اونا 2 تا بازی پشت هم پنالتی شد، انگلیس اولی پنالتی شد، دومی رو تونستن تو وقت قانونی ببرن. کرواسی خط هافبکش میچربه به انگلیس با لوکا مودریچ و ایوان راکیتیچ. در واقع کاری که اونا باید بکنن اینه که چپ و راست رو ببندن، چون تریپیه از چپ و اشلیانگ از راست اگر بتونن حمله کنن طبعا توپا رو برسونن به دل علی و هریکین، کار کروات ها خیلی سخت میشه. انگلیس تا اینجای جام شاید بهترین تیم جام نبوده، ولی قطعا با تراوت‌ترین و شادابترین فوتبال رو ارائه میده و یک اتحاد و انسجام عجیبی به این تیم حکفرماست. از لحاظ رسانه‌ای هم شاید، چون به هر حال رسانه‌های قدرتمندتری دارن و دسترسی عموم تو دنیا بهشون راحت‌تره، ما می‌بینیم که یک همدلی عجیبی وجود داره که اونا هر طور شده بعد از نیم قرن دوباره قهرمان جام جهانی بشن. کرواسی هم سابقه راهیابی به نیمه نهایی جام جهانی رو داره، می‌خوان این بار به فینال برسن. این بازی هم مهدی حتماً دیداره جذاب و تماشایی خواهد شد.
ممنون مهدی رستم‌پور که با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com یا در صفحات ما در شبکه‌های اجتماعی از جمله تلگرام، توییتر و فیسبوک میتونید که دنبال بکنید. اگر نظر یا پیامی داشتید میتونید با شماره 20420-2112-2112 تماس بگیرید. ایمیل ما هم برای هر گونه ارتباط info@radiofarda.com. خیلی خیلی ممنون از اینکه با ما همراه بودید در صبحانه با خبر. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستن. روز بسیار بسیار خوبی.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره یافتم. موقعیت 52.5 درجه شرقی. پولاریزاسیون عمودی. فرکانس 11996 مگاهرتز. سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در یافتم.